سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ارگان‌های کشفی افغانستان در مورد حمله دیروز بر معاون اول ریاست جمهوری این کشور تحقیق میکند. در این حال نماینده آمریکا برای صلح افغانستان گفته که این حمله در تلاش برای توقف مسیر کنونی صلح صورت گرفته و پس از تحولات اخیر در منسک سربیا تمرینات نظامی با روسیه و بلاروس عقب نشینی کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. ایالات متحده چندین هزار سرباز خود را تا ماه نوامبر امسال از افغانستان خارج می کند. در نتیجه آتش سوزی در یک کمپ مهاجرین در یونان صدها افغان بی سرپناه شدند و جمهوری چک از سبت بیش از 1600 مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داده. تفصیل خبرها. ایالات متحده آمریکا چندین هزار سرباز خود را تا ماه نوامبر امسال از افغانستان خارج می کند. در این مورد قمندان قوای آمریکا در شرق میانه روز چهارشنبه خبر داده. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول مقامات قمندانی مرکزی قوای آمریکا خبر داده که گفتند جنرال مکنزی دیروز 9 سپتامبر در صحبت تلفنی با یک گروه کوچک از خبرنگاران گفته که تا ماه نوامبر تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان به 4500 تن کاهش می‌یابد. آمریکا به اساس توافق صلح با طالبان که در اواخر ماه فوریه امسال امضا کرد، تعداد سربازان خود در اخیر ماه جون در افغانستان را به 8600 نفر کاهش داد و اکنون قرار است این تعداد تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به 4500 برسد. هرچند جنرال مکنزی تاریخ دقیق کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان را تعیین نکرده، اما یک جدول زمانی بین اواخر اکتبر تا نوامبر را ذکر کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد وضعیت در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
وضعیت در افغانستان تا هنوز متشنج است. در شرق میانه و شمال افریقا درگیری ها خاموش نشدند. تروریستان تهدیدهای جدی بار می آورند. قاچاق مواد مخدر، جرایم تنظیم شده و حملات سایبری افزوده است.
رئیس جمهور پوتین که از طریق ویدیو کنفرانس در اجلاس سازمان همکاری شانگهای صحبت میکرد به این موضوع اشاره کرده. روسیه میگوید یک مقدار زیاد مواد مخدر از افغانستان به این کشور قاچاق میشود. در نتیجه آتش سوزی در یک کمپ مهاجرین در یونان صدها افغان بی سرپناه شدند. این آتش سوزی در یک کمپ مهاجرین در جزیره لسباس یونان شب چهارشنبه رخ داد. خبرگزاری رویترز از قول مقامات امور مهاجرین یونان نوشته که کمپ موریا که 12,000 مهاجر در آن زندگی می کرد کاملا تخریب شده. شمار دقیق افغانهایی که در این کمپ به سر می بردن تا هنوز روشن نیست. دلیل آتش سوزی هم تا کنون معلوم نشده. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین یا یونیتسیار قبلا گفته بود که تقریبا نصف مهاجرین که در جزایر یونان توقیف شدند افغان ها می باشند. اکنون هم از منطقه و جهان. روسیه سفیر جرمنی را در مسکو احضار کرده و اعتراضات شدید این کشور را به وی ابراز کرده است. مسکو میگوید جرمنی در رابطه با مسموم شدن الکسی ناوالنی یک منتقد کرملین بر روسیه اتهامات جدی وارد کرده. در یک اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده که روز چهارشنبه به سفیر جرمنی هشدار داده شد که چرا برلین از دادن معلومات در مورد مسمومیت ناوالنی به روسیه خودداری میکند و به گفته روسیه این یک تلاش خصمانه میباشد که شاید نتایج ناگوار در پی داشته باشد. برلین گفته که بعد از معاینات لابراتواری در مورد ناوالنی 44 ساله معلوم شده که او با یک ماده کیمیاوی زهرآگین که در دوران شوروی سابق ساخته میشد مسموم شده. برلین گفته در این مورد به اداره بین المللی من اسلحه کیمیاوی معلومات داده و ضرورت استثنا می کند که به روسیه هم توضیحات بدهد. جمهوری چک از ثبت 1664 مورد جدید مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داده. آدم ویتخ وزیر صحت جمهوری چک بعد از نشر این خبر در یک پیام از طریق اسکایپ که رادیو جمهوری چک آن را نشر کرد درباره اتخاذ تدابیر بیشتر احتیاطی سخن گفت.
چیز مهم این است تعداد افرادی را که در شفاخانه ها بستر می شوند و به ونتیلاتور و اکسیژن نیاز دارند کنترل کنیم. امید است که با پوشیدن ماسک‌ها این تعداد کم شود تا سیستم صحی تحت فشار زیاد قرار نگیرد.
با ارقام جدید تعداد موارد مثبت ویروس کرونا در جمهوری چک به 29877 نفر رسیده. و آناتولی تیخانوف معاون وزارت انرژی روسیه به تام اختلاس در مسکو دستگیر شد. یک محکمه مسکو حکم داده که تیخانوف تا 2 ماه دیگر در توقیف نگه داشته شود. کمیته تحقیقاتی گفته که تیخانوف و 3 نفر دیگر متهمند که حداقل 603 میلیون روبل را که معادل 7.9 میلیون دلار می شود دزدیدند. اما وکیل مدافع تیخانوف گفته که موکلش بیگناه است. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. ارگان‌های کشفی افغانستان در حال در مورد حمله دیروز بر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری تحقیق می‌کنند که زلمه خلیلزاد این حمله را کار مخالفین روند صلح خوانده. جزئیات بیشتر در جریان امین برنامه. در ادامه گزارش داریم در مورد اینکه قرار است پروازها میان کابل و دهلی نو به زودی از سر گرفته شود، اما وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید
تمام مسافرین قبل از این که به سفر برن تست میشن و مسافرین که از دیگر کشور هم داخل افغانستان میشن اونا قبل از این که به طیاره بالا شون تست میشن.
از نگرانی باشندگان هرات در مورد تخریب بافت شهر قدیم این ولایت هم گزارش خواهیم داد.
سازوی خود سر است، هر روز است، هر روز جدیدتر ساخته میشه. دالونا و شهر قدیم خانه ها اینا هم از بین میره.
در مسائل بین المللی مشنوید که سربیا از تمرینات نظامی مشترک با روسیه و بلاروس عقب نشینی کرده و در نیمه دوم این ساعت برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
انگشتر فیروزی من از مدت های بسیار زیاد است. ای پیش مدت جانم بود
نگین فیروزه چاست باز فیروزی خدا که طرف نان می گیرم کلگیش می چکدم دستش که باشدم تندور نان می چکر.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 20 سنبله 1399 خورشیدی است که برابر میشه با دوام سپتامبر 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان حمله بر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را کار کسان خوانده که به گفته او میخواهند مسیر کنونی صلح را متوقف بسازند. خلیلزاد در توییتر خود نوشته که افغانها به دام این افراد مخرب نخواهند افتاد. همزمان با این ارگانهای کشفی افغانستان در مورد این حمله تحقیق میکنند و اطمینان دادند که به زودی نتیجه تحقیقات را با مردم شریک خواهند ساخت. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد میگوید با نزدیک شدن مذاکرات صلح یک تعداد افراد مخرب با برخطایی تلاش میکنند که این روند تاریخی را با جنجال روبرو بسازند. خلیلزاد در نوشته خود در توییتر به مناسبت حمله دیروزه بر کاروان موترهای معاون اول رئیس جمهور افغانستان امرالله صالح در این مورد سخن گفته و اظهار خرسندی کرده که آقای صالح از این حمله جان به سلامت برده است. رئیس مطبوعات و روابط عامه معاون اول رئیس جمهور رضوان مراد به رادیو آزادی گفت این حمله کار کسان است که با جمهوریت مخالفت دارند.
قبل از صلح برای یک هرج و مرج، انارشی، از بین بردن رهبران، هدف قرار دادن کسانی که از جمهوریت با جدیت دفاع می کنند و کسانی که از منافع ملی دفاع می کنند اقدام می شود. این خود واضح می سازد که دشمنان قسم خورده افغانستان در عقب این حمله قرار دارند.
سخنگوی نو دفتر سیاسی طالبان در قطر محمد نعیم در واتساپ خود به رادیو آزادی نوشته است که طالبان در این حمله دست ندارند. تیم های تکنیکی حکومت افغانستان تحقیقات را در مورد حمله روز گذشته بر کاروان موترهای امرالله صالح در تیمنی آغاز کردند. کارشناس امور نظامی جنرال عتیق الله امرخیل به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان توان آن را ندارد که نوعیت دقیق مواد انفجاری را که در حمله دیروزه به کار برده شده است معلوم کند.
خود افغانستان همیت لابراتوری در وزارت داخل تدیه ارکانه مملکت وجود نداره که را تجزیه و تحلیل بکنه و انواع ازی را پیدا کنه که این مواد در کدام مملکت تولید شده.
آقای امرخیل افزود حکومت افغانستان باید برای تحقیق در این مورد از ناتو کمک بخواهد. بعد از تحقیقات ابتدایی در مورد این حمله، سرپرست وزیر داخل افغانستان مسعود اندرابی دیروز در تویتر خود نوشت در این حمله از مواد RDX HMS استفاده شده است و این مواد و نوعیت حمله بیشتر به حملات شباهت دارد که قبلا شبکه حقانی مسئولیت آنها را به عهده گرفته بود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید پروازهای کابل دهلی نو با رعایت توصیه‌های صحی از سر گرفته میشوند. نعیم صالحی سخنگوی این اداره گفته که این پروازها در حال حاضر محدود خواهند بود و تنها به تجار، بیماران و دیپلمات‌ها اجازه سفر داده می‌شود. در این حال وزارت سلامتی افغانستان می‌گوید بدون تست کرونا اجازه سفر هوایی به مسافران دادن نخواهد شد. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
آغاز پرواز کابل دهلی در دوران کرونا و افزایش ابتلا به این بیماری در هند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید این پروازها به دلیل شیوع ویروس کرونا محدود خواهد بود. نعیم صالحی سخنگوی این اداره برای رادیو آزادی گفت
پروازها به شکل عادی آغاز نمیشه، بلکه پروازها به صورت محدود آغاز میشه به خاطر رفع مشکلات شهروندان کشور و تعداد کسایی که در اونجا محصول هستند و میخواین درسایش رو تمام کرده برگردن، یا کسایی که میرن و کسایی که کارهای تجارتی دارن و انجام میتن، یا کسایی که مریض دارن و مریضای خود به خاطر تداوی انتقال میتن. هر دو دولت به توافق رسیده و هر که هفته یک پرواز از این دولت که دولت افغانستان پرواز انجام میتن.
پیشتر سفارت افغانستان در هند اعلام کرد که بر بنیاد توافق میان افغانستان و هند سفرهای کابل دهلی از 16 سنبله آغاز می شود و شرکت هوایی آریانا و ایر ایندیا میان دو کشور پرواز خواهند کرد. هند که مقصد برای درمان مسافران افغان است، پیشتر روزانه 10 تن به آن کشور سفر می کردند. از سوی دیگر، بر بنیاد آمار وزارت تحصیلات عالی در حال حاضر، حدود 16,000 دانشجوی افغان در هند درس می خوانند. حالا نه تنها گیر ماندن شمار از مسافران در آن کشور چالش های بزرگی را پدید آورده، بلکه میلیون ها دلار زیان مالی به شرکت های هوایی نیز وارد شده است. اکنون بانک آغاز این پروازها نیازهای جدی پنداشته می شود، اما نگرانی های از گسترش ویروس کرونا با آغاز این سفرها در افغانستان نیز وجود دارد. وزارت صحت عامه می گوید که برای جلوگیری از گسترش این ویروس تدابیر ویژه ای را در نظر گرفته است. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت:
وزارت صحت عامه افغانستان بر مردم اطمینان می ده که تمام مسافرین قبل از اینکه به سفر برن تست میشن و مسافرین که از دیگر کشور هم داخل افغانستان میشن اونا قبل از اینکه به طیاره بالا شون تست میشن تا بتونیم از انتشار ویروس توسط سفر جلوگیری کنیم.
وزارت صحت میگوید اگر در این سفرها از احتیاط کار گرفته شود، بیگمان افغانستان از موج اول کرونا بی خطر چندانی عبور خواهد کرد. پیش از این بازگشت مهاجران افغان از شمار کشورها یگانه دلیل پخش و گسترش این ویروس گفته شده است. حالا دیده شود که با آغاز سفرهای کابل دهلی این تهدید به راستی چه پیمانه جدی گرفته خواهد شد.
شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، در رابطه به سرگیری پروازها میان کابل و دهلی نو پس از یک وقفه 5 ماهه چی فکر میکنید؟ نظریاتتان را به شماره 818 از طریق تلفن‌های افغان بیسیمتان بفرستید. ما آن را در برنامه‌های رادیو آزادی نشر خواهیم کرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن و روی خود و ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. باشنده های ولایت هرات از تخریب بافت شهر قدیم هرات به دلیل افزایش ساخت و سازهای غیر معیاری ابراز نگرانی می کنند. آنها ادعا می کنند که این ساخت و سازها در بدل پرداخت پول به کارمندان شهرولی و اداره اطلاعات و فرهنگ ساخته می شوند و همچنین هویت تاریخی و فرهنگی هرات را زیر سوال می برد. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
ساخت و سازهای غیر معیاری چهره شهر قدیم هرات را تغییر داده و در بخش‌های زیادی از این شهر ساختمان‌های چندین طبقه به چشم می‌خورد. عبدالحکیم، یکی از ساکنان شهر قدیم هرات، خانه پدریش را تخریب کرده و بدون رعایت معیارهای ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی خانه جدیدی ساخته است.
خانه ما یکی از خانه‌های قدیمی به سمت جنوب بازار عراق یا محل موسوی‌های قدیم بود و دلیل عمده‌ای که ما رو تخریب کردیم بود که دولت همکاری نکرده بود و ما هم مجبور شدیم بنا به ضرورتی که داشتیم او خانه رو تخریب کردیم. خانه تخریب کردیم و به جای از او خانه‌های جدید، او اخ یک خانه بود، حالا چهار خانه شد.
شهر قدیم هرات در نزدیک چندین بنای تاریخی مشهور همچون مسجد جامع بزرگ هرات، حوض چهار سوق، قلعه اختیارالدین و کنیسه‌های یهودیان موقعیت دارد. ساخت و ساز در شهر قدیم تأثیر منفی بر جایگاه این بناها نیز می‌گذارد. محمد سردار، یک از ساکنان شهر قدیم هرات، بیش از هر زمانی از تخریب بافت قدیم این شهر نگران است. او مسئولان در ریاست شهروالی و ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات را به سلانگاری در راستای جلوگیری از تخریب بافت شهر قدیم متهم می‌کند.
بابو اجداد و کلان و خورد ما میجگا تولد شده دگه هست، ساخت سازوی خود سر است، هر روز است، هر روز جدیدتر ساخته میشه. دالونا و شهر قدیم خانه ها اینا هم از بین میره دگه، اونقدر آنچنان ممانعتی هم نیه به داخل از این منطقه شهر قدیم.
حاج محمد یوسف رخبن یکی از ملات شهر قدیم هرات است. در این محل خانه‌های بسیار قدیمی و دالان‌های طویل سرپوشیده به چشم می‌خورد. اما در سال‌های اخیر قسمت از این دالان‌ها همراه با خانه‌های قدیمی تخریب شده و به جای آن خانه‌های جدید ساخته شده که این نوع ساخت و سازها مخالف معیارهای قبول شده در اطراف بناهای تاریخی در شهر هرات است. بیمان وجود دارد که با تصریح ساخت و سازها در اطراف بناهای تاریخی مخصوصاً در شهر قدیم هرات بافت تاریخی این ولایت به گونه کامل از بین برود. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات از عملکرد شهروالی در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر معیاری انتقاد می کند.
ساخت و سازها در شهر قدیم هرات مثل گذشته جریان دارد، اما در این اواخر روند ساخت و سازهای غیر قانونی افزایش یافته. در قدم اول و آخر، یعنی شهرولی هرات مسئول 100% جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی در داخل شهر قدیم و سایر نقاط شهر هرات.
برای هراتیان جای سوال است که طی دو دهه اخیر چرا شهرولی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر معیاری در اطراف بناهای تاریخی مخصوصا در شهر قدیم اقدام موثری انجام نداده است، با وجودی که چندین ساختمان در شهر قدیم هرات در حال ساخت است. اما غلام حضرت مشفق شهروال هرات از این موضوع ابراز بی اطلاعی می کند.
من فکر می کنم به این تازگی ساخته نشده و 109 مورد بود کسایی که دخاتی داشتن در اطراف ابدای تاریخی ساختساز کرده بودن، بران نظر ساخته بودن، او به سران ولی معرفی شده، ولی متاسفانه خب چون کدام قانون الهی وجود نداره برای که اینا مجازات بشن، تا فعلا کدام اقدام صورت نگرفت.
بناهای تاریخی و شهر قدیم برای حفظ هویت تاریخی هرات و جذب گردشگرهای داخلی و خارجی با اهمیت پنداشته می شود. اما به گفته آگاهان فرهنگی، تداوم از ساخت و سازها در اطراف این بناها رویای شامل شدن هرات در فهرست سازمان علمی فرهنگی جهان یا یونسکو را نقش بر آب خواهد کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
این اینکه مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداخته از جاوید حسن‌زاده میشنوید.
روزنامه نشنال نوشته است که امریکا نیروهایش را از عراق و افغانستان بیرون میکند. در حال حاضر امریکا در عراق 5000 سرباز دارد و شمار سربازان متحدان امریکا در این کشور به 2500 تن میرسد. روزنامه نوشته که یک مقام بلندپایه آمریکایی گفته است که دونالد ترامپ برنامه خروج سربازان کشورش را اعلام میکند. روزنامه نشنال از این مقام آمریکایی نام نبرده است. با باور این روزنامه دونالد ترامپ میخواهد به مردم بگوید تعهد انتخاباتی خود را اجرا کرده است. نظامیان آمریکایی در عراق مشغول مبارزه با داعش هستند، اما پارسال مسئول بیشتر حملات به نیروهای آمریکایی شبه نظامیان بودند که گمان می‌رفت ایران آنها را حمایت می‌کند. روزنامه می‌نویسد دونالد ترامپ پس از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از عراق در روزهای آینده برنامه بیرون کردن هزاران سرباز کشورش از افغانستان را نیز اعلام خواهد کرد. در حال حاضر 8600 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر هستند. این شمار سربازان آمریکایی است که در 29 فوریه به اساس توافق میان آمریکا و طالبان تعیین شده است. روزنامه نشنال می افزاید که رئیس جمهور ترامپ می خواهد که از ماه نوامبر تعداد سربازان آمریکایی را تا انتخابات آمریکا نزدیک به 4000 کاهش دهد. سازمان عفو بین الملل در مورد صلح افغانستان نوشته است که در مذاکرات صلح میان افغانان باید صدای قربانیان شنیده شود. عفو بین الملل نوشته که در مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان نه تنها صدای قربانیان شنیده شود، بلکه باید به خواستهایشان برای عدالت نیز توجه شود. این گروه در آستانه برگزاری گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه قطر با تیم‌های مذاکره کننده و میزبان صدا کرده است که در این گفتگوها حضور زنان را قطعی کنند تا در پایان هر توافق تامین حقوق آنها تضمین شود. عفو بین الملل می‌نویسد هیچ کس مانند افغان‌های عادی خواهان صلح نیست، برای اینکه آنها در این جنگ طولانی زیاد رنج دیدند، اما در هر صلح نیاز است که برای اجرای عدالت حق قربانیان محفوظ بماند و تخلفات جدی حقوق بشری محاسبه شود.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید و همچنان دو برنامه افتوار رادیو آزادی نشر میشوند: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که سربیا از تمرینات مشترک نظامی با روسیه و بلاروس عقب نشینی کرده. قرار بود که اشتراک کنندگان این تمرینات رفتن به بلاروس را سر از امروز 10 سپتامبر آغاز کنند. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
یک روز قبل از آن که اشتراک کنندگان در تمرینات نظامی تحت نام برادران سلاو 2020 به بلاروس برسند، سربیا اعلان کرد که تا 6 ماه دیگر در هیچ نوع تمرینات نظامی جهانی سهم نخواهد گرفت. وزیر دفاع سربیا الکساندر وولین روز چهارشنبه 9 سپتامبر گفت این تصمیم را تحت فشار اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است. کشورهای اتحادیه اروپا بر انتخابات ماه گذشته در بلاروس اعتراض جدی می کنند. در 11 ماه آگوست اتحادیه اروپا در یک اعلامیه مشترک با آمریکا گفت که انتخابات ریاست جمهوری بلاروس نه شفاف بود و نه بی‌طرف. آنها بر حکومت بلاروس انتقاد کردند که در وقت سرکوبی مظاهرات بر ضد انتخابات از خشونت کار گرفته است. وزیر دفاع سربیا میگوید اتحادیه اروپا به این کشور هشدار داده بود که از این تمرینات خارج شود، وگرنه آینده داخل شدن این کشور به اتحادیه اروپا با خطر روبرو می شود. قرار بود اشتراک کنندگان تمرینات مشترک تحت نام برادران سلاو 2020 امروز پنجشنبه رسیدن به بلاروس را آغاز کنند و تمرینات قرار بود در نیمه دوم ماه سپتامبر انجام شود. در این تمرینات قرار بود قوای کشور میزبان با قوای روسیه و سربیا اشتراک نماید. خبرگزاری تاس روسیه از قبل سخنگوی وزارت دفاع بلاروس خبر داده که گفته است منسک تا حال رسماً در مورد این تصمیم بلگراد معلومات به دست نیاورده است. وزیر دفاع سربیا گفته است که هدف تصمیم کشورش نشان دادن بی‌طرفی نظامی آن می باشد. سربیا گفته است در 6 ماه آینده در هیچ نوع تمرینات نظامی با ناتو، چین، روسیه و یا شریک دیگر جهانی اشتراک نخواهد کرد. یک مقام ناتو گفته است این پیمان تا 6 ماه دیگر کدام برنامه تمرینات نظامی با سربیا ندارد، اما ناتو با سربیا پیمان مشارکت دراز مدت دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
اکنون گزارش جالب در مورد این که نامنی ها در ولایت غور روی ورزش از جمله کوهنوردی تأثیر منفی گذاشته. تیم 20 نفری کوهنوردان غور مدت است که دیگر به کوهنوردی نمی پردازند. ای تیم 11 قله مرتفع غور را فتح کرده است. جوانان کوهنورد انتظار دارند که با تأمین امنیت و صلح در افغانستان بتوانند کوههای مشهور این کشور را در ولایت‌های مختلف فتح کنند. منصور خسرو جزئیات را از غور فرستاده.
جان محمد نام دارد و میگوید کوهنوردی ورزش قدرتمند و پر انرژی است. او بیشتر از 6 سال می‌شود که کوهنوردی می‌کند. میگوید که با هم تیمی هایش توانسته که بلندترین قله های این ولایت را از سفیدکوه گرفته تا سیاکو و کوه های فیروزکوه را ببیند. اما جان محمد میگوید اکنون به دلیل ناامنی ها نمیتواند با تمرینات کوهنوردی ادامه دهد.
ما از قسمت های کوه های دره قوزی که در شهر فیروزکوه است و مسیر کوه های سفیدکوه است از اونجا میشه کوهنوردی و دیدن کردیم و از کوه هایی که به نام کوه سیاکو قرار میگیره و همچنان بندی امیر یا بندی امیری که در قسمت نرکوی ما وجود داره در این قسمت ها کوهنوردی کردیم و همچنان در دولتیار کوه های به نام کوه فیروزکوه است که بلندترین قله است. در اون سایات ما کوهنوردی را انجام دادیم در این مدت ها و حالا کوهنوردی فعلا می لازم بخی متوقف شده به دلیلی که تا سایه 5 کیلومتری شهر یعنی رفت و گذشت نمیشه، امنیت کاملا نیست.
این کوهنورد غوری آرزو دارد که اگر صلح در کشور تامین شود آنها به کوههای پامیر و ولایت همجوار سفر کنند و در مسابقات شرکت کرده و دستاوردهای خوبی را کسب کنند.
خواهش ما ای است که در قسمت اول بعد تامین امنیت به وجود بیاره تا ما بتونیم به کوههای پامیر، تا ما بتونیم به قله های پامیر، تا ما بتونیم در قسمت های کوی بابا و مثلا مسی ولایت هایی که کوز یاد داره و ولایت بامیان و سایر ولایت ها برویم با تیم هایشون مسابقات برگزار بکنیم و همچنین اوج خود نشان بتینیم و از کوه و دید و بازدید شوه.
صدای نفس های است که 6 ماه پیش حنیف فهیمی از کوهنوردان دیگر فیروزکوه برای پیمودن سیاکو می کشید. اما حنیف نیز می گوید که اکنون نمی تواند به دلیل ناامنی ها کوهنوردی کند.
کوهنوردی که از سال 92 شروع شده ولی خود من شخصا از 94 شروع کردم تا الحال دیگه، البته تا چند ماه قبل من کوهنوردی ادامه داشت که بنابر مشکلات امنیتی که امنیت نبود ما نتونستیم دیگه کوهنوردی ادامه بدیم و فعلا متوقف هست.
تیم 20 نفری کوهنوردان غوری از 2 سال به این طرف به طور رسمی کارشان را آغاز کردند. اما این تیم به گفته سیدگل آقا مبارز مسئول فدراسیون کوهنوردان غور با مشکلات نیز روبرو بوده است.
بیشتر شما در جریان هستین که این مشکلات امنیتی زیاده. از تقریبا 6-7 ماه میشه که کوهنوردی توقف پیدا کرده به خاطر که کوهنوردی زیادتر در مناطق دورتر به کوهنوردی میرن کوهنوردا. به بخش صخره‌نوردی که هست بعضی ریسمان و بعضی چیزا وسایل ضرورت داره کوهنوردا که به او احتیاج دارن. و چند روز پیش من در کابل رفتم، پیش رئیس فدراسیونم رفتم که وعده‌ای جا دادن به ما، امید که توجه کنن.
تلاش کردیم دیدگاه آمریتی ورزش غور را نیز با خود داشته باشیم اما موفق نشدیم. افغانستان کشور کوهستانی است اما کوهنوردان علاوه بر مشکلات امنیتی و فرهنگی با کمبود تجهیزات، عدم دسترسی به آموزش‌های حرفه‌ای روبرو هستند. این در حالی است که چند پیش تیمی از دختران و پسران 7492 متر ارتفاع قله نوشاخ، یکی از بلندترین قله های هندوکش را فتح کردند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حافظ اسد شجاع از بغلان پیام فرستاده و نوشته که کرونا را جدی بگیرید به خاطر که یک مرض ساری است. ستار احمدی از کابل نوشته سرگیری پروازها به هند خبر خوب است. جبار میاخیل نوشته اما نگفته از کجا، نوشته که حکومت باید جلو افزایش نرخ تکت ها به هند را بگیرد. پژواک از المند از ولسوالی ناوا نوشته عملی دیروز بر امرالله صالح عملی وحشتناک و نابخشودنی بود. گران محمد از المند نوشته عملی دیروز می تواند تلاش های صلح را با خطر مواجه کند. اسدالله علیمی از دایکندی نوشته تحقیقات انجام شده در مورد عملی دیروز باید با مردم شریک ساخته شود. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. نونیم صبح به وقت کابل است فشرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده امریکا چندین هزار سرباز خود را تا ماه نوامبر امسال از افغانستان بیرون می کند. در این مورد قماندان قوای امریکا در شرق میانه روز چهارشنبه صحبت کرد. در نتیجه آتش سوزی در یک کمپ ماجرین در یونان صدها افغان بی سرپناه شدند. این آتش سوزی در یک کمپ ماجرین در جزیره لسباس یونان رخ داده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد وضعیت در افغانستان ابراز نگرانی کرده. او که از طریق ویدیو کانفرانس در اجلاس سازمان همکاری شانگهای صحبت میکرد گفته است که مقدار زیادی از مواد مخدر از افغانستان به کشورش قاچاق میشود. روسیه سفیر جرمنی را در مسکو احضار کرده و اعتراضات شدید را به وی ابراز کرده. مسکو گفته که جرمنی در رابطه با مسموم شدن الکسی ناوالنی منتقد کرملین بر روسیه اتهامات جدی وارد کرده است و جمهوری چک از ثبت بیش از 1600 مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داده. جزئیات امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم تعقیب کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر میشن. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها دو برنامه را حتما فراموش نکنید. و اکنون بلکه تا لحظات دیگر یک گزارش جالب دیگه هم داریم. شیوع ویروس همگیر کرونا بر کار در دفترها و اداره های مختلف تاثیر گذاشته. بیشتر کارمندان در حال حاضر از خانه هایشان وظایفشان را انجام می دهند. کارمندان شرکت تفریحی نتفلیکس هم از خانه های خود کار می کنند و رئیس شرکت گفته که ممکن پس از ختم این همگیری کار در دفاتر و اداره ها دیگر مانند سابق انجام نشود. جزئیات امی گزارش تا لحظات دیگر. رئیس شرکت تفریح نتفلیکس میگوید انجام وظایف دفتری از خانه چندان نتیجه مثبت ندارد و مسائلی که به بحث بیشتر نیاز دارند را دشوار ساخته. اما رد هستینگز به روزنامه وال استریت جورنال گفته تا زمانی که واکسین ضد ویروس کرونا تهیه نشده 8600 کارمند شرکتش از خانه کار خواهند کرد و در دفاترشان نخواهند حضور یافت. شرکت نتفلیکس در 1997 میلادی در ایالت کالیفرنیای آمریکا تأسیس شد. این شرکت به اشتراک کننده های خود در بدل پرداخت ماهانه پول و وصل شدن در اینترنت اجازه تماشای فیلم ها و سریال های مختلف را می دهد. این شرکت در 2013 فعالیت های خود را گسترش داد و در تهیه فیلم و سریال هم سهم گرفت. اکنون نتفلیکس به یک شرکت تهیه کننده فیلم مبدل شده. Because 2 years ago, my babysitter and her friends tried to kill me. حدود 200 میلیون نفر در سرتاسر جهان از خدمات شرکت نتفلیکس استفاده می کنند. رئیس این شرکت با وال استریت جورنال گفته که فکر می کند حتی پس از ختم همه‌گیری ویروس کرونا ممکن بیشتر کارمندان دفاتر و اداره های مختلف هفته یک روز از خانه هایشان کار کنند و کار در دفاتر مانند سابق نباشد. به گفته رید هستینگز کار از خانه نسبت به دفتر موثریت کمتر دارد. برخی از شرکت های فناوری گفتند ممکن پس از ختم همه‌گیری ویروس کرونا باز هم از کارمندانشان بخواهند که کار خود را از خانه هایشان دوام بدهند. تویتر در ماه می سال جاری میلادی حتی گفت ممکن پس از این کارمندانش برای همیشه از خانه های خود کارشان را انجام دهند. اما شرکت های فیسبوک و گوگل گفتند حداقل تا پایان سال جاری میلادی کارمندانشان از خانه های خود کار خواهند کرد.